بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط حضرت آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یک دلیلی حضرت امام قدس سره اقامه فرمودند که این دلیل تقریبا دو خصوصیت داره. یکی این که نسبت به تمام مصادیق مدعای ما شامل نیست، فقط یک صورت از مدعای ما رو خود ایشون هم تصریح میکنن به این که مخصوص به این صورته، چون مدعای ما و محل نزاع ما در فرع اول که هنوز تمام نشده این بود: بیع العنب با اشتراط صرف در تخمیر و خمریت، بیع الخشب با اشتراط صرف در ساختن صنم یا صلیب، و همینطور بیع الخشب برای ساختن آلات لهو یا آلات قمار. همه اینها در فرع اول مدعای ما بود و ما در مقام اقامه دلیل بر حرمت تکلیفی این بیع بودیم. این دلیلی رو که ایشون ذکر میکنن میفرماین در خصوص اونجاییست که قصد تخمیر داشته باشد و بخواهد عنب یا تمر را در ساختن خمر به کار ببره، روی یک خصوصیتی که در خمره. مطلب دویمش این است که اگر ما مناقشه کردیم در این که این دلیل در فرع ما ممکنه تطبیق نکنه، برای بعضی از فروع آینده انشاءالله که مورد بحث واقع می شود این دلیل قطعا جریان داره. لذا حالا دلیل رو توجه بفرمایید تا به این دو خصوصیتی که عرض کردم. دلیل این است که ایشون می‌فرمایند در رابطه با خمر یک اخبار مستفیضه‌ای وارد شده که این اخبار مستفیضه تقریبا 10 طائفه را ملعون قرار داده. اون کسی که نهالی رو قرض بکند به قصد اینکه این نهال یک روزی انگور بده و انگورش رو صرف در خمر بکند، که ازش تعبیر میکند در روایات به قارس الخمر، یعنی اونی که درخت خمر را نشانده، یا در رابطه با تمر و خرما چنینه. و همینطور کسی که حارس خمر باشد و حفاظت از خمر بکنه، حارس با سین، حفاظت از خمر بکند، و همینطور افراد مختلفی بای الخمر، مشتر الخمر، اون کسی که خمر به سوی او حمل می شود، اون کسی که تعبیر کرده به آسر الخمر، آسر از فشار و از عصر، و همینطور عناوین اینجور دهگانه در روایات وسائل در یک بابی جمع شده. این روایات در بعضیاش همه اینها ذکر شده و در بعضیاش کثیری از اینها ذکر شده. اولا یک نکته در رابطه با خون این مطلب، یک نکتم در رابطه با تطبیق این مطلب، فرزن بر ما نحن فیه. اما در رابطه با خود اینها، کسی که یک درخت انگوری رو قرص میکنه و یک نهال نوپای رو روی زمین می نشاند، لکن هدفش از قرص این درخت این است که یک روزی این درخت دارای انگور بشه و انگورشو صرف در خمر بکند، در حالی که می بینید فاصله زمانی خیلی زیاده. یا در رابطه با درخت خرما، درخت خرمای رو قرص میکند که یک روزی این درخت خرما بزرگ بشه و ثمره پیدا بکند و خرما داشته باشه و خرمای اون رو بچیند و صرف بکند در تهیه و ساختن خمر. خداوند این ده طائفه رو بر حسب این روایات مستفیضه، که جداً هم روایات مستفیضه است، خداوند همه اینها رو لعنت کرده و دور از رحمت خودش قرار داده. اولا معنای خود این چیه؟ خب کسی که یک درختی رو قرص میکنه، یک نهال نوجوانی رو میکاره تا اینکه بعد از سالها انگور بده و بعد اون انگور را صرف در ساختن خمر بکنه، خود همین قرص به ما هو قرصون موجب این میشه که از طرف خداوند ملعون واقع بشود. ایشون میفرمایند تقریبا با توضیحی که من میدم، میفرمایند از اینجا میفهمیم که در رابطه با خمر اسلام یک نظر بسیار مهم سیاسی داشته و میخواسته این ماده فساد رو به طور کلی قلع و قمع بکنه. لذا این افرادی که مورد لعن الهی در رابطه با خمر واقع شدن، خیال نشه اینها برای خاطر اینکه یک مقدمه حرامی رو در خارج ایجاد میکنن. مقدمه حرام، اون روز ما عرض کردیم اولا حرام نیست مگر اون جزء اخیر علت تامه، که دیگه بعد از جزء اخیر حتی اراده و اختیار مکلف هم نقش نداره، خواه ناخواه ذل مقدمه برش ترتب پیدا می کند. وقت آیا در قرص یک درخت انگور یه همچی مقدمیتی شما تصور می کنید؟ با اینکه انسان کل یومن یه حال مخصوص داره، با اینکه درختم اگر بخواهد به مرحله مثمریت برسه زمان طولانی و زمان زیادی رو لازم داره و ممکنه در این زمان و طول زمان انسان دچار حالات مختلف و تبدل رأی و تغییر رأی بشه، مع ذلک چرا لعن الله قارصه ها؟ چرا کسی که یک نهالی رو قرص میکند به قصد اینکه 5 سال دیگه ثمره بدهد و ثمرش رو صرف در تخمیر بکنه؟ ممکنه این اصلا تا 5 سال دیگه حیات نداشته باشد، زنده نماند. به قول خودش همچه موفقیتی برای این معنا براش حاصل نشه. پس چرا میگید به مجرد قرص درخت خمر به عنوان رسیدن به خمر و تهیه خمر این موجب این میشود که لعنت خداوند انسان را شامل بشود؟ معلوم میشه که این یک حرمت نفسی داره، نه اینکه حرمت مقدمی داره. تا بحث اصولی رو در اینجا مطرح بکنیم که کدام مقدمه حرام حرامه و کدام مقدمه حرام حرام نیست، این خمر یک خصوصیتی داره که خداوند برای اینکه ریشه‌کن بکند این ماده فساد رو، اینقدر احکام غلیظ و شدید در رابطه با این، اونم احکام نفسیه که بر ترتب بر مخالفتش ترتب استحقاق عقوبت در کاره، بخلاف حکم مقدمی. حکم مقدمی بر مخالفتش من حیث هو استحقاق عقوبتی بار نیست. استحقاق عقوبت همونطوری که در اصول ملاحظه فرمودید مربوط به احکام نفسی است و از این تعبیر لعن الله میفهمیم که در این موارد شارع یک احکام نفسیه ای داره که بر مخالفت این احکام نفسیه استحقاق عقوبت بار میشه. یعنی اگر کسی درختی رو قرص کرد به قصد اینکه چند سال دیگه از ثمره این تهیه خمر بکنه و تحصیل خمر بکنه، در مقابل همین قرص نهالش استحقاق عقوبت داره. خود این حرمت نفسیه داره، نه اینکه از باب مقدمه و همون مسائلی که در باب احکام مقدمه مطرحه در اینجا مطرح باشه. این یه نکته ایست که ایشون استفاده می کنن از این روایات مستفیضه که عرض کردیم، این ده طائفه رو لعن الله تعبیر می کند. امام هم که مکرر عرض کردیم در مسائل و احکامی که بیان می کنه گرفتار اغراق و مبالغه و امثال ذلک نیست. اینا اون چرا که بیان می کنند این حقیقت، این واقعیت. کسی خیال نکنه حالا مثلا چون این قرصن حال خمر مکروهه مسامحتن امام تعبیر کرده به لعن الله. لعن الله جز با حرمت نمی سازه. کسی اگر معصیت خدا رو مرتکب بشه دور از رحمت خداونده، و الا اگر یه مکروهی رو مرتکب بشه این استحقاق لعن نداره. و حتی در بین خود ما هم اگر کسی چنین آدمی رو لعن بکنه مورد اشکال ما واقع میشه. ما میگیم مگر مجرد اتیان یک مکروه مسوق این معناست که شما نسبت به او لعن بکنی؟ لذا لعن ازش معصیت استفاده می شود. معصیت هم استحقاق عقوبت داره، و این معلوم میشه که حرمت این مسائل در رابطه با خمر نفسیه. اون وقت یه نکته دیگرم در حاشیه این مطلب ازش استفاده می کنیم، و اون این است که آیا اگر کسی درخت خمری رو بکارد برای اینکه در چند سال آینده از محصول این و از ثمره این استفاده تهیه خمر بکنه، این میگید حرام بر طبق این روایات مستفیضه. اما اگر کسی رفت بازار و انگور خرید برای اینکه خمر بکند، میشه گفت این دیگه حرام نیست؟ انگور خریدن برای تحصیل خمر و صرف در تهیه خمر به مراتب بالاتر از این است که یه درخت نوپای رو انسان بکارد که سالهای بعد اونم معلوم نیست حیاتی داشته باشد یا نداشته باشد، میخواد ثمر این رو صرف در تهیه خمر بکنه. لذا ما در رابطه با خمر به لحاظ این اخبار مستفیضه استفاده میکنیم که هر عملی که در رابطه با خمر باشه و انسان رو به خمر برساند و خمر رو در اختیار انسان قرار بده، نه اینکه حالا بره نظره به خمر بکنه. نظره به خمر رو نمیخواییم بگیم حرمت داره که کسی فقط نگاه بکنه به خمر، این که لایکون و محرمت. اما عملی که در این راستا به تعبیر روز قرار میگیره که نتیجهش عبارت از حصول خمر و تحقق خمره، این ما استفاده میکنیم حرامه. اون وقت در ماننفی بگیم اگر مشتری آمد انگور رو خرید برای اینکه صرف در خمر بکند، برای اینکه بره تو خانه‌اش و تهیه خمر بکنه، آیا این بالاتره؟ یا اون کسی که درختی رو قرض میکند برای اینکه سالهای بعد از ثمرهش بتواند تهیه خمر و تحصیل خمر بکنه. لذا ایشون می‌فرمایند که نمیشه تردید کرد با ملاحظه این اخبار مستفیضه که شراء العنب لتخمیر این بلا اشکال حرامه. نفس خود این شراء، خود این که انسان بره بازار خدای نکرده انگور رو برای تهیه خمر بخره و هدف از خریدنش تهیه خمر باشه، اگر شراء رو شما حرام دانستید، دیگه ما در رابطه با مسئله اعانت وعده کردیم، حالا بعدن هم انشاءالله بحث های مفصلی در رابطه با اعانت بر اسم عدوان داریم، ولی از مصادیق واضحه اعانت این است که اگر شراء مشتری محرم شد، آیا این بیع بایه اعانت بر این شراء نیست؟ شما به هر معنایی اعانت رو میخواهید معنا بکنید که اقوال متعدده و آراء زیادی در معنای اعانت هست که انشاءالله عرض میکنیم، شما هر معنایی رو در رابطه با اعانت بخواید مطرح بکنید، این مصداق قدر مسلمش هست که بایه‌ای که حاضر میشه به اختیار انگور خودش رو به مشتری بفروشد، این ایجاب بایه و مهیا بودنش برای فروش، این اعانت به شراء هست. کاری نداریم اعانت به تخمیر است یا نه. ما فرض کردیم که خود شراء هم محرمه، آیه لا تعاونوا علی الاثم والعدوان هم عرض کردیم بیشتر از حرمت اعانت رو دلالت نداشت، اما آیا کسی میتونه تردید بکند در اینکه یک معامله‌ای که واقع میشه و این معامله مرکبه از ایجاب و قبوله و مرکبه از بایه و مشتریه، بایه اعانت کرده مشتری رو بر شراء؟ به هر معنایی شما اعانت رو معنا بکنید، اعانت بر شراء تحقق پیدا کرده، ولو اینکه بگید اعانت بر تخمیر تحقق نداره اینجا، برای خاطر اینکه اقوال در باب اعانت مختلفه و ما این اقوال مختلفه رو انشاءالله بعدن عرض میکنیم. اما علی جمیع الاقوال و علی جمیع الآراء، نفس فروختن بایه این اعانت بر شراء محرمی است که از مشتری صادر شده. منتها عرض کردم این بیان ایشون دو خصوصیت داره، یکی اینکه در مورد خمر این مسئله رو ذکر کردن و ما اینجا میتونیم یک مناقشه ای داشته باشیم و اون مناقشه اینه، درسته از این اخبار مستفیضه اون معنایی رو که شما استفاده کردید، اون حرمت نفسیهی که موجب ترتب استحقاق عقوبت استفاده کردید، استفاده کردید که هر عملی که با خمر سر و کار داشته باشه، اون عملهایی که منتهی به ساختن خمر و حفظ و حراست خمر و امثال ذلک می شود، اینا رو همه رو قبول داریم. ولی یک سوال اینجا می کنیم که آیا مسئله تخمیر درسته که از نظر شرع اسلام ماده فساد خمر و شارم برای قلع ماده فساده که این اخبار مستفیضه رو صادر کرده، اما سؤال ما اینه که آیا مسئله تخمیر از مسئله سنم و صلیب بالاتره یا مسئله سنم و صلیب بالاتر از مسئله خمره؟ برای اینکه مسئله خمر هر چه باشه یک معصیت عملیه، اما مسئله سنم و صلیب جنبه اعتقادی داره برای انسان، و اون روز هم ملاحظه فرمودید که اسلام از بد به پیدایشش با شرک مقابله کرد و شرکی هم که در اون روز مطرح بود شرک برای ذات خداوند نبود، حتی شرک در افعال خداوند هم نبود، شرک در مقام عبادت بود که مقامش از سایر مراتب شرک پایین تره. اون شرکی هم که اونها در رابطه با عبادت داشتن، اونم برای خاطر اون اعتقاد غلطی بود که پیدا کرده بودن. گفتن ما نعبدهم الا لیقربونا الالله زلفا، معذالک اسلام با این شرک اینقدر مقابله کرد، اینقدر جنگ هایی که بین اسلام و کفار یعنی منافقین واقع شد و عرض می شود جاهلیت همه در رابطه با این شرک بود. اون وقت از شما سوال می کنیم، یعنی از امام بزرگوار، که آیا اگر کسی درختی رو قرض بکند برای اینکه 5 سال دیگر ثمرش رو صرف در تهیه خمر بکنه، این مهمتره؟ یا اینکه یک کسی درختی رو قرض میکنه که 5 سال آینده وقتی که این درخت تنومند میشه، وقتی که چوبش قابل استفاده میشه، میخواد از چوب این درخت بت بسازه یا صلیب تهیه بکند، یا این بالاتره؟ بلا اشکال ما باید این مسئله بیع الخشب لمن یعمله صلیبن او سنمن، ولو اینکه مورد اون اخبار مستفیضه نیست، اما حکمش رو به نحو اولویت باید از این اخبار مستفیضه استفاده کنیم. درسته در اون اخبار مستفیضه شارع نظر داشته به اینکه ماده فساد رو قطع بکند، اما فسادی که در رابطه با بت پرستی و در رابطه با صلیبه، این به مراتب شاید بالاتر از فسادی است که در رابطه با ساختن خمر، به لحاظ اینکه اون یک جنبه عملی فقط داره، ولی این مربوطه به عالم اعتقاده و اسلام هم از بدو پیدایشش با این عقیده سخیف مخالفت کرده. لذا جای این سوال از امام بزرگوار هست که چرا شما این اخبار مستویزه رو نفادش و اختصاص به خمر میدید؟ ما بالاتر از خمرم داریم. بله، از این اخبار مستفیضه این معنا رو استفاده نمی کنیم که اگر کسی درختی رو کاشت برای اینکه در آینده چوب این درخت رو برداره آلت لهو و لعب بسازه یا آلت قمار بسازه، ولو اینکه اینها ماده فسادن، اما اون مقداری که اسلام با خمر مبارزه کرده و اون اهتمامی که به مسئله خمر داده، به این مواد فاسده دیگر اون اهتمام رو نداده، لذا از اخبار مستفیضه در باب خمر اینو دیگه ما نمیتونیم استفاده کنیم که اگر کسی نهالی رو قرض کرد برای اینکه بعداً میخواد آلت لهو بسازه یا بعداً میخواد آلت قمار تهیه بکند، اینو دیگه نمیتونیم استفاده بکنیم از لعن این ده طائفه‌ای که در این روایات مستفیضه وارد شده. پس یک اشکال، حالا یا سوال از امام بزرگوار اینه که چرا شما حکم را بر حسب این روایات مخصوص به خمر میدونید با اینکه ما مهمتر از خمرم داریم ولی پایین تر از خمرم داریم؟ خب نسبت به اون مصادیق پایین استفاده نمی کنیم، اما نسبت به اون مصداقی که نسبت به خمر اولویت داره چرا ما نتونیم استفاده بکنیم از این اخبار مستفیضه؟ حالا ای رفت تو بیابون سر کو خمر خورد که به هیچ کس هم کاری نداشت، میگید مانعی نداره میگه مانعی نداره. گوش به عرض میشود که تنها چیزی که اشکالی که به این دلیلی که ایشون مطرح کردن وارده این است که این در فرعی که مورد بحث ما هست شاید خیلی مورد استفاده نباشه، در بعضی از فروع آینده که انشاءالله بحث میکنیم خوب قابل تطبیق و قابل استفاده است. مورد بحث ما اونجاییست که بایه عنب را به مشتری می فروشد و شرط می کند در معامله یا تواتی قبلی دارند بر اینکه این مشتری این عنب را صرف در خمر می کنه، اما آیا واقعا هم مشتری صرف می کند یا نه اینکه برای بایه روشن نیست، ممکنه مشتری خودشم من اول الامر هیچ قصد این معنا رو نداشته باشه که عرض میشه و صرف در خمر بکنه، ولو اینکه قبول شرط کرده، لکن یک طلبه درس خونده میدونه که این جور شرایط لازم الوفا نیست و از عموم المؤمنون عند شروطهم خارجه، به لحاظ اینکه این شرط محلل حرامه و شرط محلل حرام از دلیل المؤمنون عند شروطهم بیرونه، ولی خب میگه حالا ما صورتا این شرط رو میکنیم با توجه به اینکه شرط فاسدم موجب فساد معامله نمیشه، کما اینکه باز در بعضی از فروع آینده همین مسئله رو بحث میکنیم. این شخص ممکنه یک طلبه‌ای باشه، مبانی دستش باشه، بگه ما این شرط رو در معامله میپذیریم ولی میدونیم که این شرط فاسده و لازم نیست وفا به این شرط و شرط فاسد هم موجب فساد معامله و بطلان معامله نمیشود. پس از چجوری ما در این مورد این معنا رو تطبیق بکنیم؟ در فرع آینده که آخرین فرعی است که ما در این مسئله انشاءالله بحث میکنیم، او اونجایی است که بایه شرط نمیکنه، لکه میداند که مشتری این عنب را صرف در خمر میکنه. در تعبیر عربیش بیع العنب ممن یعلم انه یجعله خمرا. در فرع ما که هنوز فارغ نشدیم، بیع العنب لان یعمل خمرا، این دوتا با هم فرق میکنه. بیع العنب لان یعمل خمرا معناش این است که الزام و التزام و شرط یا ماهو به حکم شرط. مشتری هم چون مسئله دانه میدونه این شرط واجب الوفا نیست و ضمناً میدونه که شرط فاسد اونم مفسد معامله نیست. اما در فرعی که بعداً هم انشاءالله عرض میکنیم این بیان ایشون خوب تطبیق میکنه، این است که بایه شرط نمیکنه، لکه میدانه که مشتری که آمده این عنب رو بخره، مقصود مشتری این است که این عنب رو صرف در خمر بکنه، بدون اینکه در معامله هیچ الزام و التزامی نسبت به این مطلب واقع شده باشه. نتیجه بحث این شد که ما در این فرع اول که امروز ازش فارغ شدیم الحمدلله، یک دلیل محکمی بر حرمت بیع ما نتوانستیم اعاده ذکر بکنیم و مسئله اعانت بر اسم و عدوانم اون بحثایی داره که انشاءالله عرض میکنیم. اقوال مختلفی در رابطه با اعانت ذکر شده و مطرح شده، لذا روی قاعده ما نمیتونیم ولو اینکه بایه شرط بکنه که من این عنب رو میفروشم به شرط اینکه صرف در تهیه خمر بشه، اما چه دلیلی بر حرمت عمل این بایعه و چه قاعده ای اقتضا می کند که عمل این حرام باشه، مخصوصا با توجه به اینکه شاید هم مشتری صرف در خمر نکنه و عمل به شرط روی فساد شرط تحقق پیدا نکند. بعد میریم سراغ فرع دوم انشاءالله.